جناب البرز سلیمی ارجمند، درود بر شما، خوش آمد. ما در روزگار دشواری زندگی میکنیم. من اصلا دلم نمیخواست در این 60-70 سال گذشته زندگی میکردم، نه در دوره پهلوی دوم، نه در دوره شورش و انقلاب، نه در دوره خمینی و خامنه‌ای. اما تنها من نبودم که این همه رنج و دوری و زجر و مبارزه و عدم مبارزه و هر چیزی که هست رو تحمل کردم. شما هم این کار کردید و بسیارانی دیگر و یک ملت و ملت‌های دیگر در همسایگی رژیم جمهوری اسلامی، رژیمی به راستی جنایتکار، آدم خوار و بی سابقه در تاریخ جهان. برای ایران هم بی سابقه بوده است و اکنون نه تنها خود در غرقاب تنفر اجتماعی غرق است، بسیاری از کشورهای منطقه همچون سوریه و عراق و لبنان و یمن و اینها را هم با خودش به لجن کشیده است، پایین کشیده است. و اما جو بایدن رفت، ترامپ دارد می آید، اما خامنه ای همچنان برجاست. بایدن با خامنه ای یک دوران ماه عسل 4 ساله داشتن و ترامپ می گوید من با هیچ کس ماه عسل ندارم، ماه عسل من با آمریکای پیروز است. اما این جمهوری اسلامی از ترامپ میترسد. ترامپ اهل جنگ نیست و اوضاع پیچیده است. ترامپ میگوید که من مسئولیتی در قبال تعویض رژیم خامنه‌ای در ایران ندارم، کار به این کار ندارم، این کار مردم ایران است، مردم ایران و نه دولت آمریکا یا دولت اسرائیل هرچی. و در این حال از همین اکنون دارد میگوید، چقدر عملی بشود من و شما نمیدونیم، کسی نمیدونه که تکلیف گروه های نیابتی چه میشود، تکلیف خود جمهوری اسلامی چه میشود، تکلیف گروه های تروریستی که از هلند بگیر تا یمن جمهوری اسلامی را انداخته چه می شود، تکلیف جنگ و صلح در خاورمیانه به کجا می رسد، تکلیف جنگ اوکراین با روسیه به کجا می رسد و مسائل دیگری. موضوع پیمان ابراهیم است، موضوع تحریم جمهوری اسلامی هست و چک سفیدی که احتمالاً بیان که بیان شود ترامپ برای نتانیاهو صادر خواهد کرد و سایت‌های اتمی و پایگاه‌های فروش نفت، پایگاه‌ها، همه اینا ممکنه در خطر قرار بگیرن. رژیم و سرانش و پاسدارانش و آخوندها به اندازه کافی پناهگاه دارن، هم در ایران هم در کشورهای گوناگون، ثروت هم اندوخته هم در کشورهای گوناگون و هیچ نگرانی ندارن. تا جنگ آغاز بشود هواپیما از مال خودشون، خلبان از مال خودشون، فرودگاه از مال خودشون، اینا همشون میرون همونطور که رژیم قبلی رفت، اونا که بودن زنده مانده بودن، دستگیر نشده بودن. و این مردم ایران هستن که میمانن با یک کشور به راستی ویرانه که شاید 50-100 سال به زمان و امکانات نیاز دارد در صلح کامل، قوانین خوب و همکاری ملی تا خودش رو بازسازی کند. اصلا چنین میراث منحوسی نصیب هر کس که بشود بیچاره میشود، چه جمهوری خواه باشد، چه رئیس جمهور باشد، چه پادشاه باشد، چه هر گونه چیز دیگه. خب ما در یک بحران ویژه، نقطه عطف سنگینی زندگی می کنیم که همه نگرانیم. چرا؟ چون پیدا نیست پله‌های بعدیش ما رو به کجا می برد. این پله ها رو به پایین است، به غرق خواهد بود، یا رو به بالاست، به قله. اما کدام قله؟ خب خیلی خوش آمدید جناب البرز سلیمی و میکروفون رو به شما میسپارم تا به ما بگویید که با آمدن ترامپ چه تحولاتی در ایران، در منطقه و در میان اپوزیسیون چپ و راست و میان مصدقی و ملی‌گرا در برابر آینده اتفاق خواهد افتاد.
درود بر شما جناب مجامی، درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه های شما. پوزش میخوام کاهکاری این برنامه شاید به خاطر ضعیف بودن اینترنت صدای شما کمی صامت میشد، ولی الان که به لحظه میبینیم خوب داره پیش میره. شاید اینترنت یکی از ما دو نفر ضعیف باشه. امیدوارم که بتونیم تا پایان برنامه به گونه درستی پیش بریم. حضورتون که نکاتی رو که جناب مطرح کردید، از 5 ماه پیش که ما برنامه های دور جدیدمون شروع شده بود، شما این رو همواره یادآوری میکردید که اگر این انتخابات سرنوشت خاورمیانه رو و از بعضی جهات سرنوشت کشور ما رو هم رقم خواهد زد. درسته که در پایان ملت ماست که باید دولت جانشین حکومت و قدرت آینده رو سازمان بده و هیچ کشوری، هیچ ملتی نمیتونه قائم به ذات غیر از اینکه قائم به ذات باشه به اتکای به بیگانگان و دول بیگانه غیر بتونه زندگی خودش رو جهت بده. تالی در یک ملتی سازمان پیدا نکنه تا نهادهای گوناگون صنفی، مدنی، سیاسی، احزابی که با هم دیگر در مشارکت رها زندگی کنند به بنابراین ملی کشور خودشون رو بشناسند، تا چنین سپهری در یک کشوری شکل نگیره، به هیچ وجه نمیشه حساب کرد که آینده کشور به درستی رقم بخوره. صدای ما داری جناب مانی گرامی؟
بله، من سیستم صوتی و دوربین رو بستم تا اگر اشکال اینترنت از سوی من هست کمتر بشه.
سپاسگزارم. اما اینکه اون گونه که باز شما اشاره داشتید، خب خاورمیانه با اوضاع جدیدی روبرو خواهد شد. بخشی از برنامه‌های بخش بزرگی از برنامه‌های دولت آینده که امروز ما منتظریم که از روز اول 1/1/2025 سال 2025 این مسئولیت رو به عهده بگیره، با یک اوضاع کاملا متفاوتی روبرو خواهیم شد. به این دلیل درسته که امروز اولویت چین برای دولت آمریکا اولویت جنگ تعرفه‌ای و روابط دیپلماتیک یک دنیایی که رقابت دو قدرت بزرگ، قدرت برتر اقتصادی و قدرت دوم اقتصادی، مسئله تایوان، مسائل دیگری که اقتصاد جهان رو به تبع اون بسیاری از سرنوشت حتی کشورهای اروپا، آسیای جنوب شرقی و حتی آمریکای لاتین رو تعیین خواهد کرد. اون چه که برای ما به عنوان کشور خاورمیانه، یکی از کشورهای خاورمیانه مطرح است، اینه که تا الان گفته شده که ایران موقعیت ویژه‌ای رو در سالهای اخیر به ویژه در این 10 سال اخیر همه نگاه ها به سمت این بحران بزرگ ایران در قلب خاورمیانه جلب شده بود. 4 سال اون گونه که اشاره داشتی جناب علی، 4 سال ماه اصل بایدن به فلواقع ماه اصل، یعنی 2.5 سال اخیر به طور ویژه بتونیم بگیم، بیش از در هر سالی حدود 50 تا 60 میلیارد دلار نفت خرید و فروش، یعنی در واقع از طرف ایران فروخته شد به چین. نفت از سالهای ماهای آخر دوران ترامپ در سال 2020 در 2021 کم کم شروع کرد به رشد صادرات و بعد درآمدهای نفتی تا 60 میلیارد رسید و حدود 150 میلیارد دلار ایران تونست در 2.5 سال اخیر به خزانه خودش وارد کنه و این تونست با این پول تونست بخش بزرگی از این رو درمانه کرد. بسیاری از نقاط کشور ما در هم وضعیت سختری قرار گرفتن، بودجه مرکزی با یک کسری بیشتری رو برو شد، فقر و فلاکت رقمهای فاجعه باری رو رقم زدند و اون چه که دولت خامنه‌ای بیت خامنه‌ای گرفتند این رو به شکل مخفیانه بخش بزرگی یا در یک حسابهایی گذاشتن و یا صرف جنگهای نیابتی کردن، به گونه ای که در اکتبر پارسال اونقدر سرمایه گذاری کرده بودن، قدرت نظامی و لوجستیکی ساخته بودن که دیگه کم کم به این نقطه رسیدن که باید اکتبر رو، هفته اکتبر رو شروع کردن و جنگ رو برای پایان دادن روز شماری که درست کرده بودن خیلی ها رو فانتزی می دونستند، در حالی که علی خامنه‌ای اون روز شمار رو واقعا روش حساب می کرد. جناب عالی فکر می کرد که واقعا می خواد نابود بکنه. ببینید چقدر سلاح، چقدر موشک، صدها هزار موشک رو انباشت کرده بود. به این ترتیب اما با آمدن ترامپ این اوضاع عوض خواهد شد. نفت به میزانی که اینها فکر می کنن نمی تونه به چین فروخته بشه و روسیه با یک محاسبه دیگری روابط به احتمال قریب به احتمال بسیار قوی مناسبات بین پوتین و ترامپ، روسیه پوتینی و ترامپ به هر حال که امروز قدرت رو خواهد گرفت تغییر خواهد کرد. اوضاع اوکراین عوض خواهد شد، این گونه نخواهد بود. معاملهی بر سر شرایط اوکراین خواهد شد به یقین. نه این جنگ از طرف پوتین قابل ادامه است و نه ترامپ چنین اراده‌ای داره که جنگ رو به اون ترتیب، چون برای ترامپ دشمن اصلی چین هست و اون هم یک جنگ تعرفه‌ای بزرگ. به این ترتیب سرنوشت اوکراین، سازش بر سر اوکراین سبب خواهد شد که بعد در این معامله آمریکا چیزی رو از پوتین بگیره که اون وقت در خاورمیانه وضع به گونه‌ای خواهد شد که اسرائیل میتونه از اون بهره برداری کنه یا آمریکا و اسرائیل بهره برداری کنن و این سازش میتونه فشار حد اکثری رو اعمال بکنه به دولت جمهوری اسلامی. برایان هوک مطرح کرده که ما با فشار حد اکثری کاری خواهیم کرد که ایران رو به لحاظ اقتصادی تضعیف کنیم و او رو شدیداً زیر فشار ببریم و بعد ملت ایران خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین کنند. فراموش نکنیم مایک پامپئو، جان بولتون، برایان هوک کسانی بودند که به حتی خود ترامپ لیست اعدامی ترور در واقع جمهوری اسلامی بودند. جمهوری اسلامی باور نمی کرد که ترامپ بعد از 4 سال با این همه محاکماتی که داره می کنه این همه پول بده، امکانات بذاره که بخواد رئیس جمهوری رو که عزل شده یا پایان پیدا کرده دورش او رو اعدام بکنه و او ترور بکنه و او دوباره بخواد برگرده. طرح ترور او رو شاید میلیون ها دلار خرج کرده بود برای دیگران. امروز کسی که قدرت رو در دست گرفته، خب همه جا الان دیگه وجود داره که جمهوری اسلامی طرح ترورش رو، حالا چقدر اون جریان ترور دست داشته این پرونده هنوز بازه. شما در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی نقشه ترور امروز رئیس جمهور رو کشیده. طبیعیه که پاسخ او به اینها یک پاسخ خاطع است. هر گونه که بخوایم او به هر حال این پاسخ رو خواهد داد بهشون. این فشار حد اکثری به اضافه روابط اونها با اسرائیل، چک سفید امضا کردن اون و صحبتهایی که از همین الان هست که داره به نتانیاهو میگه که شما در همین مدت، ترامپ به نتانیاهو گفته این رو، پیام فرستادن که در این مدت میتونید با دست باز به کارهایتون ادامه بدید. به این ترتیب ما با یک دنیای جدیدی در مناسبات دیپلماتیک، در ادامه جنگ چندگانه ترکیبی، هایبریدی، جنگ اقتصادی، جنگ کلاسیک نظامی که الان رسیدیم به مرحلهش، تقریبا مراحلی رو طی کردیم. البته وعده صادق 3 رو الان میگن و صبر ایوب دارن میارن به جاش. از همین الان زمزمه هایی هست که شدیدن داره در جمهوری اسلامی دارن پس میکشن، چون سمه رو واقعا پرزور میدونن. آخوندها به قدرت یک کشور قاطع در مقابل خودشون همواره عقب نشستن. چهره خاورمیانه چهره دگرگونی خواهد بود، نه تنها در 4 سال جناب مانی، بلکه از همون ماهای اول با انتقال قدرت از بایدن، دولت دموکرات ها به دولت جمهوری در امریکا به بازها. یادمون باشه وقتی که ملوان ها رو در پایان دوره پیش از ترامپ در دور اول گرفته بودند، وقتی که ترامپ اومد به سرعت در اون سال 2016 اینها مجبور شدن با عذرخواهی ملوانها رو آزاد کردن، ملوانهایی رو که در خط خلیج فارس گرفته بودند و چقدر تهدید کرده بودند. اینها جهانبانی عزیز کاملا از قدرت میترسند. امروز هم سه چهار تا از این اراذل اوباش پایین سطح درجه سه رو فرستادن یه حرفایی بزنن، ولی در سطح بالا همشون با احتیاط دارن از یک نوعی دیپلماسی، از یک نوعی ارتباط با دولت ترامپ، از یک نوعی استغفار که این طرح ترور و فلان و اینا رو به گونه‌ای پس بگیرن و حتی ترمیم بکنن برخی از رابطه ها رو. من به گمان من ما با دوره رو به رو خواهیم شد. حال این که ترامپ این ارتباط رو با آوردن در همین دو سه روز اخیر هم صحبت از یک برجام جدید یا مذاکره به گمان من، حتی اگر اونها کاری رو که در زمانی با معمر قذافی کردن که اول فتیله ها رو کشیدن پایین، امر تسلیحات رو کاملا کشیدن، بعد کاری کردن که او رو سرنگون کردن، اول اینها امکانات کاملا روشنی نسبت به تزیدان اونها رو مجبور میکنن به، چون وضعیت اقتصادی ایران به گونه ای هست که نشریات داخل در این روزها نوشتن که ما هیچ راهی جز مذاکره با این دولت آینده آمریکا نخواهیم داشت. اوضاع اقتصادی اگر شاخصهای آمار و ارقام شاخص مهم ایران رو بگیم شاید کمک بکنه به پیشبرد این بحث ما. جناب مانی عزیز
بله حتما بهش خانم گستید، به موضوع اشاره کردید و اون این که وضعیت جامعه در حال التهاب، مردم همینطور و حکومت در حال عقب نشینی و ترس و در عین حال شعار دادن. اما یک پرسش من از شما دارم، اون این که آیا وضعیتی که ترامپ از همین اکنون داره برنامه ریزی میکنه و طی دو ماه آینده پیاده خواهد کرد، جنبش اجتماعی و آزادی خواهی در ایران را تقویت میکند یا نه؟ آیا مردم باید در انتظار منجی باشند که ترامپ یا هر کس دیگری بیاد و نجاتشون بده، یا از ضعف رژیم میتوانند استفاده بکنند و رژیم رو جابجا بکنن؟ چون ترامپ این کار نمیکنه، اسرائیل هم که نمیتونه این کار بکنه، در یک جای دوره. بنابراین مردم ایران خودشون با سرنوشتشون رو به دست بگیرن، در غیر این صورت به بردگان یک کشور دیگری و مستعمره یک کشور یا کشور دیگری تبدیل خواهند شد. به نظر شما اکنون جنبش مردم در کجا ایستاده؟ چه
وضعیتی
داره و چه کار باید
بکنید؟ بله ببینید جانبانی، یک امر سازمانیابی مردم، گسترش جنبش و سازمانیابی دهی یک رهبری برای یک جنبش که همواره به عنوان یک عامل ذهنی، تشکل اراده، ایستادگی یک ملت در مقابل یک رژیم به هر حال ضد انسانی مثل همین جمهوری اسلامی، ضد مردمی، همواره از صرفاً از پارامتر اقتصادی، از عامل اقتصادی نشأت نمیگیره. ولی در کشور ما فقط فقر نیست مثل بعضی از کشورهای آفریقایی. در کشور ما که یک کشور ایران، ملت ایران یکی از آگاه‌ترین ملت‌های دنیا هستند. این نه به خاطر اینکه ما بگیم دلمون رو خوش کنیم. ما همین 45 سال اخیر جنبش‌های بزرگی داشتیم، مقاومت زنان، مقاومت جوانان، مقاومت قشرهای گوناگون جامعه، میزان تشکل‌هایی که در ایران هست، جامعه مدنی که شکل گرفته، نهادها و نهادمندی‌ها در کشور ما، پیشرفت شعارهایی که در دوره‌های گوناگون جنبش داده می‌شد، حضور خیابانی بسیاری از نیروها نشان می‌ده که جامعه ایران به اضافه حضور انتخاباتی بسیار آگاهانه مردمی که بیش از 49 میلیونش از 62 میلیون این گونه ایستادن در مقابل این رژیم و فریبش رو نخوردن، یک شاخص مهم اجتماعی و سیاسی است. بنابراین اگر در این روزها، اگر در این ماها ما میبینیم که یا بعد از جنبش زن زندگی آزادی اون 100,000 که در این خیابان‌ها بودند در داخل کشور، مقاومت پرشوری که جوانان کردند، زنان کردند، اگر هیچ کشوری در تاریخ اینطور نبوده که در عرض 5 سال به فرض هر روز همیشه در خیابان باشند، سرکوب عاملی بود، سرکوب وحشتناک و منابع درآمدی که اینها داشتند، این سلاخی هایی که کردن، این چشم هایی که کور کردن، این 90,000 رو که گرفته بودند بعد از جنبش زن زندگی آزادی و شکنجه هایی که دادن، سبب شده بود که این جنبش به هر حال راه های جدیدی رو پیدا کنه. من به گمان من با امر منجی مخالفم. حتی در زمان گاندی هم، گاندی منجی تنها نبود، یک تیمی از حدود 15 نفر از رهبران در اون زمان، 15 نفر از رهبران، نهرو، همون عبدالرحمن، نجیب، دیگران با هم دیگر با هم بودند، یک تیم 15 نفری که فلسفهش رو رابیندرانات تاگور تا شخصی که چهره فلسفی و ادبی جامعه بود تا شخصیت های سازمانده ای مثل نهرو رو پایه‌گذاری کردند. در زمان آفریقای جنوبی هم یک تیمی از اولیور تامبو، رئیس کنگره ملی آفریقا، کریس هامی، حزب کمونیست آفریقای جنوبی، اتحادیه ها و خود گاندی و والتر سیسلو و اینها رهبری کردند، یک تیم رهبری کرد. در ایران اینکه یک منجی بیاد، یک شخص بیاد بتونه، یا یک گروه حتی بیاد بتونه مردم رو نجات بده، این گونه نیست. اما اینکه در این دو ماه آینده بسیار بسیار باید این رو باش حساب بکنیم که اگر یک اگری که نه اگر ضعیف بلکه یک اگر قوی وجود داره، مردم ایران شدیدترین فشارها را دارند، نهادها آمادند، مردمی که این پزشکیان را آوردند یک بار بخش کوچکی از اونها به هر حال فریب خورده بودند، باز هم چند میلیون این محاسبه شد، بخش بزرگی مخالف این بودند، یعنی بیش از 85% تا 90% مخالف این رژیم و این پزشکیان حتی بودند. این مردم میتونن وارد یک جنبش بزرگی بشن. طبیعیه که رژیم، اگر ریزش های رژیم و اگر رژیم اشتباهی در نظر خودش، مقاومتی که در مقابل بایدن میکرد و فکر میکرد که بایدن با اینا در واقع سیاست یک باود هوایی هم مقابله میکنه، ضعیف، هم به هر حال نمیخواد با اینها برخورد قاطع، حتی برخورد تاجر معاونه ترامپ هم به این گونه نخواهد بود که دست اینها را باز بذاره، اینها نفت بفروشن، خزانه را پر کنن و یا کارهای دیگر بکنن. به یقین اگر اینها کاری رو که حوثی ها در چند دور کردن، کشتی زدن، چی و چی زدن، لحظه ای ترامپ اینها رو تحمل نخواهد کرد. چرا؟ چون این رژیم، اولا دیگه سیستم دفاعی رژیم ضعیف شده، بعد قاطعانه اون نیروهای کوچک نیابتی رو سرکوب خواهد کرد. ترامپ اومده که این دور، من نه در انتخابات ما در موقعیتی بودیم که از ترامپ وظیفه ما بود برای آمریکا، ما در آمریکا زندگی نمی کنیم، ما در این مورد موضع‌گیری هم نداشتیم، اما یه چیز رو میتونیم بگیم، گستاخی ها و حملاتی که رژیم تهران بارها کرد و فکر کرد که بایدن جوابش رو نمیده، از همین جواب خواهد داد. و اسرائیلی که دیگه الان تا حد زیادی تپه‌ها رو گرفته و رفته جلو و خیلی از چیزها رو هموار کرده، به این ترتیب ایران در موقعیت نظامی، لوجستیکی، در تدافعی، از لحاظ اقتصادی در داخل، از لحاظ شکست روحیه رهبران و فرماندهان نظامی خودش، و به اون طرف از لحاظ قدرت تهاجمی که اسرائیل، و از اون طرف حمایتی که در واقع کشورهای عربی از همین الان تا کشورهای عربی و خاورمیانه‌ای از چهره قدرتمند ترامپ کاملا از همین الان معلومه که چگونه. و بعد یک نکته فوق‌العاده مهمه که من تا الان نشنیدم، چگونگی تفوق جمهوری خواها، یعنی میزان تفاوت آرایی که از مردم گرفت، که هم کنگره رو داره، هم سنا رو داره و هم الکترال رو گرفته، هم قدرت رو به طور فائق نسبت به طور از دیگری قوی تر برده، یعنی در واقع حمایت کامل مردم آمریکا رو به خودش داره، و ضمناً این رو کشورهای دیگر هم محاسبه می کنن در مناسبات دیپلماتیک که یک آمریکای قوی جناب مالی آمده. و این تا مدت ها کارتی هست که اگر ترامپ با توجه تجربه های 4 سال پیش که دیگه خاورمیانه رو کامل میشناسه، چون دور اولش نیست، یک نیرویی که 4 سال در حاشیه بود، ضعف‌های دوره قبل خودش رو دید و امروز موقعیت بسیار برتری نسبت به حریف خودش، به رقیب خودش داشته، و در خاورمیانه هم حمایت بزرگی پیمان ابراهیم که نیمه تمام مونده بود قاطعانه پیش خواهد رفت. ایرانی حکومت جمهوری اسلامی ضعیف و یک آمریکای قوی و متحدانی که مدت ها نفرت داشتند از حکومت فقهی شیعی جمهوری اسلامی که اینطور فخر میفروخت و هر کسی رو میخواست زیر مهمیز خودش بکشه. بنابراین اوضاع خاورمیانه شطرنجی رو که الان ما داریم میبینیم کاملا متفاوته. آیا اینها میتونن فرماندهان اینها، رهبران اینها، علی خامنه‌ای در این موقعیت به هر حال فرتوتیت خودش میتونه یک انسجامی داشته باشه؟ به نظر من نه. و ما اما اپوزیسیون باید وضعیت خودش رو کامل درک بکنه. ما در یک استراتژی چند وجهی که باید در واقع به مردم ما استراتژی ما اینگونه خواهد تعریف خواهد شد که هم نیروهای جامعه مدنی، سازمانهای مدنی، از پایین کارگران، پرستاران، بازنشستگان، معلمان، جوانان محلات، جوانان دانشگاه ها، سازمان بازنشستگان ارتش که در تهران جمع شده بودند، مخابرات، سازمانهای کلیدی در جمهوری اسلامی که دیوان سالاری هستند که قدرت رو دارند و نظامیانی که به هر حال به تبع اینها خواهند آمد، بخشی از اینها نگاه به نیروهای مدنی، سازمانهای مردم نهاد مدنی است و بخشی دیگر به سازمانهای سیاسی است و بخشی هم به شخصیتهای رسانه‌ای و رسانه‌های مثل همین رسانه‌ای شما در داخل و خارج که میتونن عوامل گوناگونی که میتونن مردم رو متشکل کنن. اینها پازل های استراتژی ماست. ما باید استراتژی ما رو که اون چیزی که از پایین ساخته میشه، قدرت مردم از پایین ساخته میشه، از بالا پرداخته میشه و رابطه پایین و بالا، یعنی به هر حال اگر جنبش یک سری، یک رهبرانی هم در سطح میدانی و هم در سطح ملی داشته باشه، اینها باید این دور همدیگر رو کامه به کامه باشند و همدیگر درک بکنند.
چرا میگید اگر مردم سران اپوزیسیون رو داشته باشند یا اپوزیسیون، این اگر برای چیزنه وجود نداره یا نطفهاش وجود
به نظر من دوگانه است.
هم گرایید بینشون است.
عذر میخوام جناب بانی، ببخشید. به نظر من ادهی هستند که به تنهایی ادعا دارند. به نظر من امروز با توجه به وضعیتی که وجود داره، سازمانهای کردی، سازمان مجاهدین، نیروهای وابسته به آقای رضا پهلوی، نیروهای جمهوری خواه و ملیگرای دیگر، نیروهای چپ ایران در یک وضعیت جدا از هم دیگر، جزیره جزیره‌ای قرار دارند و بعضی از اینها ادعای کاملا کسب قدرت دارند که اشتباه است. آقای شاهزاده رضا پهلوی از نظر شرط طرفداران خودش نشان داد که در این دو ماه اخیر نتونست، اول با شعار این که ما خلا را پر میکنیم که همچین موقعیتی نداشت و بعد با اون جایزه صلحی که در این شرایط که طرفدارانش صحبت از یک حمله نظامی میکردن و برتری نظامی میکردن، داشتن امید میدادن هوادارانش به مردم، که البته اون خودش قابل بحث بود، یک باره در یک جایی شرکت میکنه، جایزه صلح میبره، طرفدار صلح میشه، همه ما طرفدار صلحیم، ولی این نوسان در واقع شکننده است. یا به مردم باید گفت آقا یک مبارزه آشتی ناپذیری با توجه به داخل و خارج این گونه پیش خواهد رفت، آلترناتیو چگونه شکل میگیره، نمیشه با شعارهای خالی. یا سازمان مجاهدین امروز در حاشیه نشسته شعار کانونهای شورشی رو میده. چپ امروز بسیار متشتته، نیروهای ملیگرا امروز نمیتونن، در موقعیتی نیستند که بتونن حتی اون قدرتی که در سال 57 داشتن بتونن به گونه‌ای تاثیرگذار باشن. ما در مسئله سازمان رهبری، سازماندهی رهبری دچار نقیصه هستیم، باید ضعفمون رو قبول بکنیم. امروز با چه ترتیبی این آرایش، این نقشه راه کشیده خواهد شد؟ جناب مالی، از پایین باید تمام این نیروهای محرکه جامعه ما، یعنی قشرهای گوناگون، اصناف گوناگون که نشان دادند بسیار بسیار آگاهانه برخورد می کنند و کردند و تشکلهای مردمی بودند که جنبش زن زندگی آزادی رو راه انداختند و ما را آماده کرده بودند. ما فرصتها را در خارج سوزندیم، شعارهای واهی دادند. باید یک بار به تمام این دوستان گرامی گفت که از خیال پروری بیایید بیرون، از این که فکر بکنید به تنهایی بتونید شاهزاده شما رو یا رئیس جمهور خانم مریم رجوی تون رو یا کردها کردستان رو تنهایی، یا یک جمهوری خواه، یک گروه جمهوری خواه نمیدونم ملیگرا که همچین، البته اونا الان این ادعا رو ندارن، چون موقعیت سابقه را دارن که شاپور رو به اختیاری داشته باشن. این استراتژی رو در شرایط کنونی میسازیم، باید اوضاع رو اول از بالا درک بکنیم. نه ترامپ نه اسرائیل نمیخوان برای ما دولت بسازن جناب والی. ما خودمون باید نقشه راه رو تعیین بکنیم. ما باید حاضر قدم به سمت دیگری بریم، نه یک قدم. ما باید حاضر باشیم در دیگری قدرت خودمون رو تعریف بکنیم و قدرت این رو داشته باشیم که کاملا باز با هم دیگر بازی بکنیم. ما باید دیگران رو بپذیریم. هیچ کس اجازه نداره نیک سلیبریتی بره. با کلیک های اینترنتی نمیشه قدرت ساخت. با آقای ایکس و با خانم و فلان نمیشه. با چهره سینمایی نمیشه استراتژی رو ساخت. استراتژی و سازماندهی نیروهای پایین جامعه، میانی جامعه و ایجاد جمعی از فرهیختگانه که دانش استراتژیک رو با شناخت از جامعه با قدرت توده‌های مردم همراه بکنه جناب مانی. این یک چیزی نیست که با فوت بخواد یک کسی بیاد از بالا اینو با سریشون بچسبونه و پیش ببره. باید با همدیگر تفاهم بکنیم، باید حاضر بشیم با همدیگر برخورد بکنیم. به نظر من تمامی سازمان‌هایی که در این 45 سال جنگیدند همه باید اول یک قدم عقب برند. هر کسی باید موجودیت دیگری رو بپذیره. با نفی موجودیت دیگری ما نمیتونیم. 50 سال دیگر اگر مشروطه خواهان به مجاهدین و کردها فوش بدن، کردها و مجاهدین و ملیگرایان به شاهزاده پهلوی فوش بدن، ما در همینجا سقوط خواهیم کرد. ما نمیتونیم پیش بریم. ما باید حاضر بشیم با همدیگر گفتگو بکنیم و راه نقشه استراتژیک رو در شرایط کنونی جوابانی گرامی پیدا کنیم، بجوریم.
درود بر شما. این بایدهایی که شما گفتید و بسیاری از ما گفتیم و بازخواهیم گفت، این در واقع آرزوهاست. اما در زمین، در میدان عمل، شما میدونید که علم یک دانش است، دانش مبارزاتی است. مبارزه اینطوری نیست که هر گروه شورشی یا با اراده معطوف به قدرت بیا تو میدون با چماقدار یا با ارتش سایبری هر چیزی بخواد بیاد قدرت بگیره. زمانش گذشته. حال اگر خیلی ها این رو نفهمیدن، آینده رو هم نمیفهمن. بنابراین مبارزه برای برانداختن یک رژیمی که چند صد شاید بیشتر اتاق فکر داره در همه حوزه های علمیه و حوزه های سیاسی در داخل تا آمریکا یا نمیدونم کجاهای دیگر، با چنین رژیمی نمیشود با شمشیر فردی و یک سفر فردی رفت جنگید و سرنگون کرد. همونی که شما میگید هم بایسته است و هم شایسته که همه هم دیگر رو پیدا کنید. اما برگردیم به یک موضوع دیگری، چون زمان هم داره میگذره به سرعت. یک خواننده چنین نمیخوان، بدون پول نمیشه زندگی کرد. سلام بر پول، سلام بر پول. رژیم جمهوری اسلامی در جایگاه قرار گرفته که اگر ترامپ بیاد و جلوی فروش نفت رو بگیره و اسرائیل بیاد پاروشگاه رو بزنه، سطح اتمیش هم بزنه، دیگه پولی نداره برای نیابتی هاش. همین الان هم دچار گرفتاری است و شروع کرده به تقاضا از زنان ایران، بیایید مثلا مشوره ای دارید، طلایی دارید، گردنبندی دارید، دارو هدیه کنید به پدر مهمن و بعد یک نفر اومد و این به ترفند خودی نگه. به هر حال بدون پول هیچ کاری نمیشه. یک جنبش فرصت شما حتی بخواید آمادگی داشته باشید، جهادی باشید بقول معروف، اما احتیاج به تفنگ هم داره، احتیاج به پول هم داره، باید به صورت سرباز حرفه‌ای بره بجنگه که خاطرش از نظر تامین خانواده جمع باشه و خیلی چیز دیگه. حالا با توجه به این که ترامپ قصد دارد فروش نفت رو در دقل برسانه و رژیم رو بیش از پیش در تنگای مالی بگذارد، این رژیم چونه میخواد باشه چیزی بر جای دانه؟
ببینید، اقتصاد ایران چند پایه داره. پایه های اقتصاد ایران یکیش همین درآمدهای نفتی است، یکیش درآمدهای مالیاتی است، بخشیش اموال دولتی بود که اونها رو در سالیان گوناگون در سالهای اخیر به ویژه به بخش بزرگی اونها رو خورده. یه بخشیش پولهای گوناگونی بودند که زیر دیگه حالا زیر دوشک اینا که پنهان نمی کنند، که در بانکهایی، در مراکزی، در سازمانهای خودشون، در اون اقتصاد 60% بیشتر از 60% زیرزمینی مافیاها پنهان کرده بودن، دلارهایی که خودشون و طلاهایی که خودشون پنهان کرده بودن برای این روزها که بتونن اونا رو خرج بکنن. پس اگر دوباره بگیم، نفت رو سرنوشت نفت با وضعیت دولت ترامپ تعیین خواهد شد. امر مالیات وقتی که درآمدهای نفتی کم شده، مردم قدرت ندارن، همین الانم قدرت ندارن. اموال دولتی بخش بزرگی فروش رفته. اون بخشی که پنهان شده سرمایه ها و دارایی های اینا هست، بخش هایی رو هنوز ما نمیدونیم دارند، در از اروپا نمیتونن دوباره بیارن، چون در اروپا بلوکه شده با روابط تیر و تاری که آلمان الان با اینا داره و با انگلستان میلیارد ها دلار اینها، و از این بابت اینا به شدت ناراحتند، چون تهدید ها اینا دیگه این دوره کار نخواهد کرد. بانک های سوئیس، لندن، دوسلدورف، هامبورگ و اتریش و بلژیک و اینها دیگه این به این ترتیب اینا نمیتونن این دارایی های پنهان خودشون رو بکشند. من به گمان من اینا بخشی اون رو که پیش چین و حتی کشورهای دیگه دارن در راحت نمیتونن. داشت پول نفت رو بیش از 20 خورده میلیارد رو داشت، بعد داشت به اینا وام میداد با بهره. سوی دیگر قدرت اقتصادی اینها بورسه. بورس در واقع بازار سرمایه قدرت اقتصادی کشوره. این 400 خورده میلیارد دلار ارزش این بورس بود، امروز به زیر 95 میلیارد دلار کشیده. بورس های دنیا همه پیشرفت کردن در این سالهای اخیر، بازار سرمایه و بورس ایران سقوط 1/4 کرده، بیشتر از نصفش از دست رفته. درآمد سرانه ایران امروز فاجعه بار وضعیت فقر در ایران. پس شما اگر تمامی این شاخصهایی رو که الان خدمتون گفتم و بعد کسری بودجه ای که بر به تبع این ارقامی که 4.5 برابری نسبت به پارسال در سال 1404 پیشگویی شده، و بعد این بچه کرکس هایی که اینا پروردند همه از باجگیر پول میخواند، ارتشای نیابتی همه داغون شدن، خودشون، فرماندهانشون، نیروهایشون، همه اون که باج داده بود به اینها باز به هر حال پول میخواند از اینا. خب این پول ها باید از کجا بیاد؟ ریزش در درون این حکومت به گونه ای پیش خواهد رفت که همون گونه که شما گفتید، پول 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 بدون جنگ به دارایی و بدون ذخایر که نمیشه جنگی رو جدی رو شروع کرد. همون بحث کهنه است که پول بند کفش پوتین خودشون رو هم نداشتن. بفرمایید، در خدمتتونم.
یک پرسش کوتاه و از شما انتظار دارم پاسخ کوتاهی بدید. آیا مردم ایران ممکنه به این روز برسن که رژیم افتاده باشه و مسئولین حکومت بعدی برن در بانک مرکزی ببینن همه شمش‌های طلا دزدیده شده و شمشا گویا مثلا به رژیم جمهوری اسلامی گفتن از طلا بودن پشیمان گشته این مرحمت فرموده ما رو مس کنید، و جمهوری اسلامی گفته چشم کار میکنم و شمشای مس گذاشته جای اونها؟ ممکنه چنین پدیده ای هم ظهور کنه؟
ببینید آقای مانی، دارایی های بانک مرکزی اگر به هر میزانی، میدونید که یک شایعه‌ای در اون موقع گفته بودند، من این رو اینجا به طور واقعی چون خبر دارم، در زمان شاه و حتی در زمان رضا شاه گفته بودند که اینا تاج نور رو بردن، نمیدونم تخت فلان رو بردن، اینا همه دروغ بود. اون دو رژیم بخشی از ثروت اندوزی ها رو کرده بودن، بخشی از دارایی ها رو برده بودن، ولی واقعیت اینه که بخش بزرگی از دارایی ها، از طلای ما، از مخازن، از ذخایر ارزی ما در کشور مونده بود. این به این معنا نیست که پهلوی دوم بخشی از خودش یا دارایی های خودش رو، اصلا شرایط اینم نبود. امروز اینها جایی ندارن. ما حدود در مجموع شاید بیش از 100 میلیارد دلار در بانک های جهانی داریم. اون چی که پیش چین داریم دارایی ملت ایرانه. این پول رو چین مجبوره به ما پس بده، چون در مناسبات بعدی کشورها این پول 27 خورده میلیارد یا کره جنوبی یا چی و چی به دست ما خواهد رسید. اما اینکه اینها بخش بزرگی از طلا و ذخایر ارزی ما رو در این مدتی که جنگ میکنن برباد خواهند داد. حرف جناب عالی فرمایش شما درسته، ولی اینکه اون دارایی خود بانک مرکزی رو ممکنه در لحظات آخر اینا کم غارت نکردند، اینها اشیای قیمتی موزه های ما را بردند، اینها خیلی از چیزها را بردند. به این دلیل باید به سرعت امکاناتی فراهم بشه که الان سایت هایی ثبت شده که خود جناب عالی وکلایی در کشور هستند. ما باید از دیوان سالاری ایران انتظار داشته باشیم وقتی که داریم به سمت سرنگونی اینها میریم. باید ملت ایران آگاهانه این بایدها همه اینها شرط و شروط داره. دیوان سالاری، مردم شریف میهندوست، باید بانک مرکزی رو، بانک ملی رو، بانک ها رو به حضور شما و مراکز اصلی حساس استراتژیک ما، لوجستیکی ما رو حفظ کنن. اینها اموال ملت ایرانه و طبیعیه که کسانی که دست به دست برد بزنن به اینها باید محاکمه بشن، باید دستشون روشن بشه. ولی من فکر میکنم آقای مانی به گمان من در جامعه شهروندی به لحاظ تمدن جامعه ایران، جامعه صنعتی که تا حدود بالایی شکل گرفته، بسیاری از مردمانی در داخل هستند که مانند جناب عالی و بنده که اینجا نشستیم آگاهند که در لحظات حساس چگونه باید. من در زمان انقلاب جوانی بودم 20 خورده ای ساله، وقتی که سقوط داشت صورت می گرفت ما که در خیابان ها بودیم، یک روز در خیابان اکباتان بودم، دیدم چند پیرمرد با یک ساکهای از یک ساختمان، اونجا گفتن ساختمان فراماسونی ریه، من این رو به چشم خودم دیدم، همون گونه که نصیریان حالو رو به چشم خودش دیده بود، بخشه ای در بغل فرار می کرد و فیلم حالو رو ساخت، من یک حالوی در خیابان ها مردمانی رو، پیرمردانی رو دیدم، ازشون پرسیدم عمو اینا چیه؟ گفت که پسر اینا اموال فراماسونریه، ما داریم میبریم این اموال، این کتاب ها و این کاغذ ها بعدن چندین کتاب در اومدند. من فکر میکنم که در ایران امروز ما بازنشستگان آگاه ما، آموزگاران آگاه ما، دیوان سالاران آگاه ما برای یک چنین روزی خودشون رو آماده کردند که وقتی که نبردی داره پیش میره بتونن اموال ملت ایران رو حفظ بکنن. پیام ما از اینجا به تمامی عزیزان ما، مردم شریف ایران اینه که در این زمینه بخش بزرگی از انقلاب و سرنگونی و قیام فقط تهاجم نیست، بلکه حفظ اون چه که برای ایران آینده مفیده باید بشود. جناب مانی،
یک دنیا سپاس جناب البرز صدیقی گرامی و نیز از همیهنان ارجمندی که همیشه همراه ما هستن. امیدوارم با لایک کردن این برنامه ها به بینندگان دیگر کمک کنند که ما رو پیدا کنند و این سخنان رو بشنوند. تا هفته آینده برای برنامه بعدی من در خدمت شما هستم. شما بدرود.